بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. خطبه دوم نهج البلاغه رو میخونیم، بخش اول. مضمونی که اینجا ارائه شده، بخش اولش مربوط به حمد خدای سبحان هست و فوایدی که از این حمد مد نظر هست، برکاتی که حمد خدای متعال داره، و خوبه که ما به هنگام حمد اون حضرت این اهداف و غایات مد نظر ما باشه، مخصوصا که خب ما در نمازهای خودمون پیوسته حمد خدا رو میکنیم، سوره مبارکه حمد رو میخونیم. در ادامه میرسه به استعانت از خدا که باز در سوره مبارکه حمد هم که ما در نماز میخونیم بحث استعانت هم هست. در مرحله سوم بحث شهادت به یگانگی خدای متعال هست و اشاره ای حضرت دارند به ویژگی های یک شهادت به وحدانیت که از چه ویژگی هایی اگه برخوردار باشه این شهادت به وحدانیت یک شهادت از روی خلوص هست و برای قبر و قیامت ما میتونه مثمر ثمر باشه. و بحث چهارمی که مطرح خواهد شد، فراز چهارم مربوط به شهادت به نبوت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و اشاره به برخی از ویژگی های دین اسلام و همینطور اشاره به برخی از فلسفه نبوت حضرت خواهد شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. احمده استتماما لنعمته و استسلاما لعزته و استعصاما من معصیته و استعینه فاقتا الى کفایته. خب اینا رو اگه دقت هم بکنیم هر کدوم دیگری رو نتیجه میدن. احمده، حمد میکنم من خدای متعال را. خب فاعل و مفعول و فعل کامله. استتماما میشه مفعول لعجله یا مفعول له، و با توجه به این که مفعول له دو تا کاربرد داره، گاهی حالت حصولی رو میرسونه، گاهی حالت تحصیلی رو میرسونه، اینجا هر دو تا معنا رو میتونه مورد توجه قرار بده، یعنی مشکلی نداره. احمده استتماما لنعمته، من حمد میکنم خدا را برای اینکه نعمتهایش را بر من تمام کند. این اگر باشه میشه تحصیلی، یعنی حمد من زمین ساز تکمیل نعمتهای خدا بر من خواهد بود. و یا اینکه نه، حالت حصولی داشته باشه، احمده استتماما لنعمته، من خدا را حمد میکنم چون نعمتهایش را بر من کامل کرده است. هر کدوم رو که بگیریم ایرادی نداره، مشکلی نداره. خب اگر کسی نعمتهای الهی بر او تمام شده باشد یا تمام بشود، میرسه به ویژگی دوم، یعنی تسلیم در برابر بزرگی و عظمت و عزت خدا خواهد بود. دیگه دیگران رو صاحب قدرت نمی داند تا بخواهد تسلیم اونها بشود. زا می فرماید که واستسلامن لعزته، یعنی حمد می کنم خدا را به خاطر اینکه به من این توفیق رو عنایت فرمود، نعمت خودش رو کامل کرد یا نعمت خودش رو کامل خواهد کرد تا من تسلیم عزت او بشوم، یا اینکه من تسلیم عزت او شده ام. تسلیم در برابر بزرگی او همین الان اتفاق افتاده که من غیر از او جای دیگری قدرت نبینم. غیر از او در خانه کس دیگری تسلیم نشوم و استسلاما لعزته، برای اینکه تسلیم باشم در برابر عزت او. عزت یعنی جایی که یک قدرت شکست ناپذیری وجود داره. و درباره خدا که میگیم عزیز است، یعنی غالب غیر مغلوب است، قدرتی است که هرگز از هیچ چیز و هیچ کس شکست نمیخورد. استعصاماً من معصیته، خب کسی که نعمت خدا برش تکمیل شده باشد یا تکمیل بشود، و کسی که این میرسه به این که تسلیم خدای متعال میشه، تسلیم در برابر قدرت خدای متعال هست. کسی که نعمت خدا بر او کامل شده، تسلیم در برابر قدرت خدا هم باشه، یک چنین کسی دیگه معصیت خدا رو نمی کنه. و یا به عبارت دیگه به یه همچین توفیقی میرسه که خدا بهش توفیق میده که دیگه معصیت او رو نکنه. مراقبت میکنه ببینه فرامین خدا چیست، انجام میدهد. و استعصاماً من معصیته، حمد میکنم خدا را که مرا حفظ کرده است از معصیت خودش، از نافرمانی خودش من رو حفظ کرده، به من مسئولیت داده، به من ایمنی بخشیده که او رو معصیت نکنم. چون حمد ذکر دیگه، حمد هم شکر هم ذکر. کسی که پیوسته زبانش، قلبش و وجودش مترنم به حمد و ذکر و شکر خداست، یک چنین کسی غافل نیست دیگه. انسان غافل هست که معصیت میکنه. و استعینه فاقتن الا کفایته، خب اگر کسی حمد خدا رو کرد و توجه داشت در این حمد خدا به اینکه خدا نعمتهایش را بر او تکمیل کرده، کامل کرده، در برابر عزت خدا تسلیم بود، در برابر قدرت خدا فرمان بردار بود و نافرمانی خدا را نکرد، یک چنین کسی به معرفت خدا رسیده دیگه. کسی که به معرفت خدا میرسه به اطاعت خدا میرسه، به کسی که از خدا اطاعت میکنه به عبادت خدا رسیده. یک چنین کسی زبانش مترنم میشه به ایاک نعبد و ایاک نستعین، که خدایا من فقط از تو استعانت میجویم در رفع نیازهای خودم، تو برای من کافی هستی. و استعینه، استعانت میجویم از خدا، فاقتن الا کفایته، به خاطر اینکه در رفع نیازهای من مرا کفایت بکند، مرا یاری بکند. انه لا یذل من هداه و لا یعل من عاداه و لا یفتقر من کفا، اگر خدا کسی رو هدایت بکنه دیگه او گمراه نخواهد شد. با خدا باش پادشاهی کن، بی خدا باش هرچه خواهی کن. کسی که با خدا باشه، حمد خدا بکنه، تسلیم خدا باشه، نافرمانی خدا نکنه، فقط از خدا در نیازهایش کمک بخواهد، یک چنین کسی هدایت شده، خدا توفیق داده که راه رو پیدا کنه. و انهو خدا لا یذل من هدا، گمراه نمی کند کسی را که هدایت کرده باشد. اصلا کسی که هدایت شده باشه، خدا هدایتش کرده باشه، این گمراه نمیشه. لا یعل من عاداه، کسی که مسیر خدای نکرده دشمنی با خدا رو طی بکنه و خدا دشمن بداردش، یک چنین کسی نجات پیدا نمی کنه. لا یعل یعنی نجات پیدا نمی کند من عاداه، کسی که مسیر دشمنی با خدا را در پیش بگیرد. و لا یفتقر من کفا، و و احساس نیاز نمی کند کسی که خدا او را کفایت کند و خدا او را بی نیاز گرداند. فانه ارجح ما وزن و افضل ما خزن. اگر می خواهید چیزی رو در پرونده اعمال خودتون نگه دارید، سنگین ترین چیز همین حمد خداست. پس حمد خدا ارجح ما وزن هست، یعنی چیزی است که در گران سنگی ترجیح داره که این رو در پرونده خودتون حفظ بکنید. و افضل ما خزن، و برترین چیزی هست که میتونید اون رو ذخیره بکنید. اگه چیزی رو میخواهید ذخیره یا قبر و قیامت خودتون بکنید و به دنبال این هستید که وزنش هم وزن سنگینی باشه، این حمد خدا هست، ذکر خدا هست، شکر خدا هست، استعانت از خدا هست. پس کسی که اهل حمد خدا هست، اهل استعانت از خدا هست، این سنگین ترین چیزها رو، گران سنگ ترین چیزها رو در پرونده خودش داره حفظ میکنه و همینطور برترین گنجها رو که ارزش ذخیره شدن دارن داره برای خودش ذخیره میکنه. و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. خب بخش اول، فراز اول که حمد خدا و استعانت از خدا بود تمام شد. حالا فراز دوم، شهادت به یگانگی خدا هست. و شهادت می دهم که معبودی جز الله نیست. وحده لا شریک له. معبودی واحد که هیچ شریکی برای او نیست. شهادتا ممتحنا اخلاصها. یک شهادتی که اخلاصش آزموده شده، یعنی با حالت اخلاص کامل من دارم شهادت می دهم به وحدانیت خدا. معتقدن مساسها، و خلوصش رو، خلوص این شهادت رو من با تمام وجودم باور دارم. نتمسک بها ابدا ما ابغانا. بر این شهادت به لا اله الا الله من متمسک خواهم بود به شکل همیشگی تا زمانی که جان در بدن دارم. نتمسک بها ابدا ما ابقانا. تا زنده هستیم، تا باقی هستیم، به این لا اله الا الله متمسک خواهیم بود همیشه. و ندخرها لأهاویل ما یلقانا، یعنی ذخیره می کنیم این شهادت به توحید را برای مسیرهای هولناکی که در پیش خواهیم داشت در روز قیامت. در روز قیامت صحنه‌های هولناکی ما رو ملاقات می کنه. چیزی که می تونه اونجا به درد ما بخوره توحید هست. فانها عظیمه الایمان. شهادت به توحید استواری ایمان هست، باعث میشه که ایمان ما ایمان استواری باشه. ایمان یعنی چی؟ ایمان یعنی باور حقیقی به خدا، باور حقیقی به رسالت انبیا، یک باوری که نتیجهش انجام تعهداتی هست که ما در قبال خدا و رسول الله داریم. انسان مؤمن کسیه که به تعهدات خودش در برابر خدا و رسول عمل میکنه، اهل عمل صالح هست. برای همینه که در قرآن کریم میبینیم بیش از 60 بار ایمان و عمل صالح در کنار هم آمدند. ایمان تنها فایده ای نداره، برای اینکه ابلیس هم ایمان رو داشت. اون چیزی که باعث رفوزه شدن ابلیس بود این بود که اهل عمل صالح نبود. فانها عظیمت الایمان. شهادت به توحید نشانه استواری ایمان انسان هست، یعنی انسان نشون میده که پا در مسیر توحید گذاشته. توحید صرفاً یک اندیشه انتزاعی نیست، بلکه توحید باید خودش رو در عمل فردی و اجتماعی من متجلی بکنه. انسان موحد به قیامت باور داره، حقوق مردم رو زیر پا نمیگذاره، حقوق دیگران رو رعایت میکنه، به دستورات خدا در صحنه اجتماعی علاوه بر رفتارهای فردی عمل میکنه، سعی میکنه نشانهای توحید رو در جامعه برقرار بکنه. و فاتحه الاحسان کلید احسان هست. شهادت به توحید گشاینده و باز کننده درهای احسان هست، هم از این حیث که به این معنا که خدای متعال احسان شامل حال ما خواهد شد، و هم به این معنا میتونه باشه که ما به دیگران احسان خواهیم کرد. انسان موحد و مؤمن انسان اهل احسان هست که در رأس همه احسانها احسان به والدین هست، چون در قرآن کریم هر جا که سفارش به توحید آمده بلا فاصله بعدش آمده که و بالوالدین احسانا. حالا در حیات پدر و مادر احسان به والدین رسیدگی به اونها هست، چه در امور مادی چه در امور معنوی، و اگر از نظر امور مادی هم بی نیاز باشند رسیدگی عاطفیه، سرزدن به اونها هست، تکریم اونها هست، احترام اونها هست، و اگر از دنیا رفتن به کار نیک کردن برای اونها هست، دعا کردن برای اونها هست و نثار خیرات برای اونها هست. و مرضات الرحمن، کلمه توحید باعث خوشنودی خدای رحمان هست. و مدحرت الشیطان، کلمه توحید باعث هلاکت شیطان هست، شیطان رو از ما دور میکنه. انسان موحد، انسانی که به زبان و قلب اهل لا اله الا الله باشه، شیطان رو نمیگذاره که بهش نزدیک بشه. این هم فراز بعدی که شهادت به توحید بود. فراز بعدی شهادت به نبوت رسول الله صلی الله علیه و آله است. و اشهد ان محمدن عبده و رسوله، شهادت می دهم که محمد بنده خدا هست و فرستاده خدا هست. این همون تداوم توحید دیگه. کسی که شعار توحید میده باید انبیاء الهی رو هم قبول داشته باشه، به ویژه خاتم اونها محمد مصطفی رو، و ببینه که حضرت محمد صلی الله علیه و آله برای چی اومده، تابع باشه، که در قرآن کریم میفرماید اطیع الله و اطیع الرسول، هم از خدا اطاعت کنید هم از رسول خدا اطاعت کنید. ارسله به دین المشهور و العلم المأثور و الكتاب المسطور و النور الساطع و الضیاء اللامع و الامر الساده. خدای متعال رسول خودش رو فرستاد با دینی که شهره هست، آشکار، مشهوره، و در پیام همه انبیاء قبلی بشارت به این دین آمده بود. و العلم المعثور، دینی که تبدیل شده به یک علم و پرچم برتر و برگزیده، یعنی دین خاتم هست که حاکم بر همه ادیان هست. چنان که قرآن مهیمن بر همه کتب آسمانی هست، اسلام هم برتر از همه ادیان هست و اساساً دین خدا که دین اسلام دیگه، تسلیم در برابر خدا بودن که در اسلام به نهایت خودش رسیده. و الکتاب المستور، ارسله به دین المشهور و الکتاب المستور، اینجوری میشه، یعنی ارسله به الکتاب المستور، پیامبر خودش رو فرستاد با یک قرآنی که مستور هست، مکتوب هست، نوشته شده. و نور ساطع، پیامبر خودش رو فرستاد با یک نور درخشان. که این نور درخشان هم میتونه قرآن کریم باشه، هم دیگر معجزات و براهین حضرت و ضیاء لامع و چراغ تابان و الامر ساده و آشکار کننده توحید، یعنی ارسله بالامر ساده، فرستاد پیامبرش را با یک امری که دستور داد این امر آشکار بشود، بدون تقیه بیان بشود، فرمود که فاصدع به ما تؤمر، سوره هجر آیه 94، ای پیامبر ابلاغ کن آنچه را که به آن فرمان داده شده به تو، یعنی پیام توحید رو ابلاغ بکن. خب فلسفه ارسال رسول چیه؟ فلسفه ارسال حضرت محمد چیه؟ اذا حتل شبهات و احتجاجن بالبینات و تحذیرن بالآیات و تخویفن بالمثلات. چهار تا نکته ذکر شده از نکاتی که به بعثت حضرت محمد صلی الله علیه و آله با این ویژگی هایی که بیان شد به این خاطر بوده. یک، پیامبر فرستاده شد به سوی شما به خاطر اینکه شبهاتی رو که به وجود آمده در جامعه و جامعه رو تبدیل کرده از یک جامعه ابراهیمی به یک جامعه جاهلی، این شبهات رو برطرف کنه. زاحتل شبهات، بگه که شرک درست نیست، بگه که جاهلیت درست نیست و از اندیشه توحیدی دفاع بکنه. و احتجاجن بالبینات، احتجاج بکنه با مردم با بینات، با دلایل روشن، برهان بیاره. که خب ما امروز که قرآن رو میخونیم میبینیم قرآن انباشته از براهین توحیدی هست. و تحذیرن بالآیات، پیامبر منذر و مبشر دیگه، باز در قرآن کریم میخوانیم که فرمود و قول در هم سوره هجر هست، انی انا النذیر المبین، ای پیامبر به اینها بگو که من بیم دهنده آشکار هستم، اننی انا النذیر المبین. خب اینجا میفرماید تحذیرن بالآیات، پیامبر مبعوث شده تا مردم رو بر اساس آیات و قرآن کریم و معجزات الهی هشدار بدهد، به اینها بگه که خطوط قرمز رو رد نکنید، از حدود الهی تجاوز نکنید، به شرک نگروید که روز قیامتی در پیش هست و اونجا نمیتوانید از خودتون دفاعی داشته باشید. و تخویفن بالمثلات، اینها رو بترسونه از عاقبت کار اینها و عذابهایی که ممکنه به خاطر کارهایی که اینها میکنند متوجه اینها بشه، چنان که اقوام گذشته مورد عذاب قرار گرفتن در همین دنیا. خب از جمله آیاتی که در قرآن کریم داریم و همین کلمه مثلات هم درش آمده آیه 6 سوره مبارکه رعد هست، میفرماید که ویستعجلونه که به سیئت قبل الحسنه، ای پیامبر اینها عجله دارند به کار بد قبل از عمل خوب، یعنی پیش از حسنه و رحمت الهی اینها از تو تقاضای شتاب در سیئه و عذاب میکنن، میگن کو بیار عذابی رو که میگی بیار اگه راست میگی. وقد خلت من قبل همل مثلات، با اینکه پیش از اینها عذابها و بلاهای عبرت انگیز بر کسانی که پیش از اینها بودن نازل شده و اینها آثار قوم لوط رو میبینن، آثار قوم عاد رو میبینن، اینها جلوی چشم اینها هست، با این حال اینها متقاضی عذاب هستند. پیامبر آمده که اینها رو هشدار بده، بگه که اگر به پیام توحید برنگردید، به عمل به توحید برنگردید، دست از شرک برندارید، اون مسئولاتی که برای گذشتگان بود، عذابهایی که برای گذشتگان بود، برای شما هم خواهد بود. از خدای متعال عاجزانه می خواهیم خدایا به همه ما توفیق حمد خودت رو، شکر خودت رو و ذکر خودت رو عنایت بفرما. ما رو از غافلان قرار نده. خدایا از تو می خواهیم که در همه صحنه‌های زندگی ما رو مورد حمایت و استعانت خودت قرار بدهی. به ما توفیق معرفت به خودت، اطاعت از خودت و عبادت خودت رو عنایت بفرما. ما رو موحد حقیقی و واقعی قرار بده و ما رو قدردان نعمت رسول الله صلی الله علیه و آله قرار بده و همینطور توفیق عنایت بفرما که به معارف الهی آشنایی پیدا بکنیم و قدردان این معارف الهی باشیم و در مکتب نهج البلاغه روز به روز بر عمق معرفت دینی نبوی و علوی ما افزوده بشود. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی یا ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.